فامیله ایستاده دارن کلاس ها رو برگزار میکنن. مهمترین چیزی
بله.
قسمت اینه که حتما گوشی موبایل یا وسیله‌ای که سخت افزاری که دارن ازش با کلاس در کلاس شرکت میکنن رو یک میز بذارن، یک صندلی پشت میز بذارن، به حالت نشسته یک مداد، یک خودکار جلوی دست بچه ها باشه، همونطور که سر کلاس های حضوری بچه ها نوت برمی داشتن جزوه می نوشتن، از صحبت های دبیر جزوه هاشون رو بنویسن. اگر اشکالی دارن ترجیحاً با لباس فرم مدرسه شون در منزل حضور داشته باشن. البته که خیلی از اولیا میگن سخته، اما رسمیتی که به کلاس های درسی بچه ها میده قطعا خیلی میتونه به این موضوع کمک بکنه.
البته وسط کلامتون خانم عسکری عزیز، یکی از والدین گفته بودن که پیشنهاد من اینه که بچه‌ها روپوش مدرسه‌شون رو بپوشن و با ظاهر مدرسه بشینن پای تلفن همراه و لپتاپ. شما اینو میپسندین؟
بله، دقیقاً. ببینین توی خیلی از مدارس بچه‌ها دبیر وقتی میخواد ازشون سوال بکنه تلفن همراه لپتاپ ازشون درخواست میکنه که تصویرشون رو باز بکنن، حالا اگر قرار مبحثی رو توضیح بدن، سمیناری رو ارائه بدن، بچه‌ها با این شرایط باشن. حتی اگر این شرایط هم نیست، من اعتقاد خودم اینه اگر بچه‌ها با لباس فرم مدرسه و در شرایط نشسته پشت یک میز باشن و حالا اون سیستم سخت افزار تبلت، لپتاپ یا گوشی موبایلشون که از جلوشون حضور داشته باشه و بچه‌ها دقیقاً مثل کلاس‌های درس باهاش برخورد بکنن، خیلی میتونه کمک بکنه به این موضوع. مورد بعدی که من خیلی روش پافشاری دارم اینه که بچه ها توی این مدت، حالا 5-6 ماهی که توی فضای مجازی آموزش دیدن، متاسفانه با فضای مجازی و گوشی های همراه خیلی اخت شدن و در حال حاضر شما فکر کنین کلاس های درس داره برگزار میشه، گوشی موبایل دانش آموز همراهشه و ممکنه پیامی بیاد، حالا دانش آموز حواسش به پیام پرت بشه یا جواب دوستش رو بخواد. مهمترین چیز اینه که همزمان در لحظه‌ای که داره کلاس‌هاشون برگزار میشه، گوشی موبایل بچه‌ها مثل دامن مدرسه حتما خاموش باشه و بعد از ساعت‌های درسی حتما گوشی‌هاشون رو روشن بکنن.
و حالا بچه‌هایی که در مقاطع بزرگتر از تلفن همراهشون به جای لپتاپ یا تبلت استفاده می‌کنن، اونها دیگه خودشون باید این کارو انجام بدن.
ببینید اونها میتونن کاری که انجام بدن، من به بچه‌ها میگم که بچه‌های کنکوری هم خیلی
بله، دقیقاً منظورم همین بود.
دقیقاً ازشون خواهش می‌کنن که بچه‌ها در تایم کلاس‌های درسی این پیام‌های حالا
غیر ضروری
که بچه‌ها میاد رو آف بکنی، یعنی اون رویدادهاتون رو قطع بکنی که براتون نیاد. اگر از حالا برنامه‌های مجازی داره براتون پیام بیاد، نتونید ببینید، یعنی هیچ پیامی مبنی بر اینکه شما پیام جدید دارین رو صفحه گوشیتون نمایش داده نشه. بعد از اینکه کلاساتون تموم شد، حالا اون رویداد رو میتونید مجدد وصل بکنید، بهش اجازه دسترسی بدین که براتون پیامش بیاد که برای شما پیام جدید اومده. این بهترین راهه برای بچه‌هایی که راهی جز استفاده از گوشی ندارن. و ببینید اولیا باید حواسشون به این موضوع خیلی باشه، بچه‌ها خیلی با فضای مجازی اخت شدن، یک تایم خیلی زیادی رو بچه‌ها پای مانیتور هستن و دارن از پیکسل‌های نوری آلارم، یعنی بیناییشون رو دارن سر این ماجرا می‌ذارن.
بله، آرزه خشکی چشم به خاطر همین دیگه،
متأسفانه خشکی چشم، تاری دید، حالت تهوع، سردرد، سرگیجه، تماما دلایل استفاده بیش از حد از این وسایل. از اولیا خواهش میکنم بعد از تایم کلاس ها بچه ها حتما 3-4 ساعت چشماشون رو استراحت بدن، از این وسایل الکترونیکی استفاده نکنن.
بله.
یکم اون قدرت بیناییشون برگرده. استفاده از این وسایل ممکنه خیلی فشار بیاره بچه ها، ممکنه شما چششون به بالا ضعیف بشه، استفاده از عینک مجبور بشن داشته باشن و این موضوع خیلی مهمه. یعنی الان آرزه خشکی چشمی که شما فرمودین رو باش خیلی مواجهیم، بچه ها دائما میگن ما چشمامون درد میکنه،
عشق میاد،
پدیدار شده عشق از چشم میاد و این همش دلایل استفاده از این وسایله. پس از اولیا خواهش میکنم چیزهایی رو که گفتم حتما در شرایط مدرسه، لباس فرم مدرسه، پشت یک میز و صندلی، شرایط منزل رو آروم نگه دارن، مثل یک فضای مدرسه گوشی موبایل همراه بچه ها نباشه. و مهمترین چیز، ببینید قطعا هر مدرسه برای وسط تایم های خودش تایم های تفریح و استراحتی رو برای بچه ها مد نظر گرفته.
بله.
بچه ها به هیچ عنوان توی اون تایم های تفریح سمت گوشی نرن، اینجوری نباشه که تفریحشون بشه با گوشی، اون تایم برای استفاده از حالا
خوردن میان وعده ها، لقمه چیزی، بله،
استراحتی به چشمهاشون بدن.
بسیار خوب.
به مثل تایم مدرسه که بچه ها توی تایم تفریح استراحتی میکن برای تایم بعد آماده میشدن. این موارد رو اگر اولیا لطف بکنن، همراهی بکنن با مدارس و انجام بدن، قطعا خیلی شرایط بهتر.
خیلی متشکرم خانم عسکری مشاور آموزشی. اینها چند پیشنهاد شما بود به عنوان کارشناس. ما تا پایان برنامه منتظر پیشنهاد والدین هم هستیم که به صورت واقعی و تجربی دارن با بچه‌هاشون زندگی میکنن و ممکنه پیشنهادی که میدن دقیقاً متناسب با خلق و خوی بچه‌شون باشه و رفتارهای بچه در خانه باشه که میتونه ما به ازا در خانه‌های دیگه هم وجود داشته باشه، یعنی بچه‌های نظیر بچه‌های اونها حتما وجود دارن. خیلی متشکرم از شما، استفاده کردیم خانم. خدا نگهدار شما باشه، سلامت باشید. ساعت 11:38:54 است. شما شنونده سعادت آباد رادیو تهران هستید. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از حسن توجه شما ممنونیم.
فقط یک قدم،
فقط یک قدم تا سرمایه گذاری مطمئن فاصله دارید.
یک قدم،
هدف کوتاه مدت و بلند مدت شما در مورد پول چیه؟
برنامه ریختید که مثلا تا عید ماشینتون رو عوض کنید. چرا تصور میکنید ماشین و خونه مورد علاقتون رویاست؟
با ما باشید تا قدم قدم به خواسته هاتون نزدیک بشید.
MANO
mano.ir.
خوشحالم شما رو میبینم.
چکرم، مرسی.
آدم باهوش و خیلی خوش صحبت.
لطف داری.
بنابراین نیازی به حرف زدن من نخواهد بود. امید موسوی آغاز میکنه. من جایی احساس کردم که سوالی دارم میپرسم. بفرمایید.
متشکرم.
امید موسوی هستم.
موسوی هستم، بنیانگذار و مدیر عامل مانو.
چرا بدون تست؟ چرا بدون اینکه مطمئن بشی؟
چرا بدون تست؟ چرا بدون اینکه مطمئن بشی پول بی زبونت رو یهو وسط یه عالمه خطری میذاری که اصلا ازش آگاه نیستی؟
تو ما رو میترسونی از خطر.
بله.
که پولتو چرا میبری جای خطرناک؟ حالا من از کجا بدونم تو خودت خطرناک نیستی؟
ببین داستان چیه؟ ما شرکت دانش بنیان بودیم و توی طرحایی که توی مانو داریم، بعضی از این طرحا کسایی که خیلی نگرانن میتونن رو طرحایی سرمایه گذاری کنن که ضامن نقدچوندگی داره، که سود و اصل سرمایه رو تضمین نمیکنه، ولی میگه هر موقع خواستی پولتو بردادی، چه 1,000,000 تومان باشه چه 100,000,000 تومان باشه، من تو 3 روز کاری پولتو بهت میدم، نگران نباش. طرحای مختلفیه دیگه، مثلا بعضی از طرحا ممکنه ریسکش اونجا نوشتیم ما تو اپلیکیشن، ریسک بالاتر، ضامن نقدچوندگی ممکنه نداشته باشه، ولی اینو ما انتخاب میکنیم بسته به سلیقه ما. یه موقع هست ما میگیم من یه پول بادآورده ای دارم و دوست دارم که اینو ریسک کنم روش، خب اجازه به اون میده مانو. یه موقع هم هست
ولی اون بر ممکنه 700% سود کنم،
ممکنه 700% سود کنم.
خیلی طبیعیه اگر روش سرمایه گذاری درست رو بلد نباشی.
مانو با تیم خبره از نخبگان دانشگاه شریف و تهران در مدیریت مالی میتونه بهترین راهنمای شما باشه. مانو شما رو با روش‌های مطمئن و پرسود سرمایه گذاری آشنا میکنه.
ما مجوزهای قانونی رو همه رو داریم،
یعنی
از سازمان
یعنی
بورس، از بانک مرکزی، همه ثبت شدن. شرکت یه نهاد مالیه، یه بانک کنارمونه. ما کی به یکی اعتماد میکنیم پول میدیم؟ فرض کنید تو فامیل شما پولتون رو میخواید به یکی بدید، معمولا نمیدید به یکی که پولتون رو بگیره بعد بره یه سال دیگه بیاد بگه بیا این سوده. دوست دارید بدونید داره چی کار میکنه،
شفاف
باشه. خب اینجا راحت تو مانو شما هر لحظه باز کنید میبینید پولتون کجاست. یعنی شما وقتی سپرده بانکی باز میکنید میگه بفرما این سپرده 20% بهت سود میدم، برو سال دیگه بیا سودتو بگیر، ماه به ماه میریزم به حسابت. ولی اینجا شما هر لحظه میبینید مثلا از 100,000,000 تومان 50,000,000 تومانتون مثلا پالایش نفت بندرعباس، این تعداد سهام و تو حساب خودتون و به نام خودتون.
با ارسال عدد 1 به 3056,77 پکیج دیجیتالی آموزش سرمایه گذاری از ما هدیه بگیرید.
در خدمت جناب آقای علیرضا حقیقی فر هستیم، یکی از کاربران خوب مانو. سلام آقای حقیقی فر.
سلام.
حالا احوال شما؟
خیلی ممنون، متشکر.
حالا احوالتون با مانو چطوره؟
از قدیم والا شنیده بودیم ما که میگن کار رو به درست کاردا.
بله.
و ما هم این کار کردیم به هر شکل ممکن. کسی که بورس رو نمیشناسه و باهاش کار نکرده، خب مثل بازی به آتشه، حقیقتاً رو کراس میگم، اعتمادی نداشتم. اما امروزه با توجه به شناختی که دارم و همچنین الگوریتمی که پیگیری کردم و دنبال کردم و دیدم که چی هست، همه سوالاتم تقریبا پاسخ گرفتم با توجه به گفتگوهای خوبی که به صورت آنلاین میکنن.
بله.
بسیار بسیار مثمر و ثمر واقع شد و حالا با یک اعتماد تقریبا بالای 80-90% بکنم ادامه میدم و هر چقدر که پول هر جایی که داشته باشم که بیکاره.
بله.
و میتونه به چرخ اقتصاد مملکت کمک کنه، بیارم و داخل این بزنم و به دست یه سری بچهای نخبه که حالا با انواع و اقسام هوش‌های مصنوعی کار میکنن و سعی میکنن که این پولا رو به بهترین وجهی به سرانجام برسونن همکاری کنن و به همه همین توصیه رو میکنن.
تلفن مرکز تماس 728-34-9000. مانو، انتخاب سرمایه گذاری هوشمند.
یازده و 44:35 رادیو تهران و سعادت آباد یک شنبه ها. گفتیم که با توجه به اینکه بخشی از تحصیل فرزندان ما حضوری و بخشی غیر حضوریه و مجبورن دو فضای جداگانه مدرسه و خونه رو به هم نزدیک کنن، شما به عنوان والدین آگاه چه کار میکنید که انگیزه تحصیلشون حفظ بشه؟ بیست 2265-2465-2465-2466 و پیامک ما 3094. برامون نوشتن که پسرشون آقا سهیل و دخترشون سمانه خانم که با هم اختلاف سنی دارن تو این شرایط کرونایی و تحصیل غیر حضوری از راه دور میتونن به همدیگه کمک کنن. منظور اینه که اگه تو خونه فرزندانی دارید که در مقاطع مختلفی زنده تحصیل میکنن، لطفاً اجازه بدید که این تعامل رو با هم داشته باشن و کمک درسی هم باشن. دنیا خانم بر ما نوشته که خانم شوقی، مگه همین ما نبودیم که همیشه میگفتیم مدرسه خونه دومه؟ حالا خونه دوم به خونه اول منتقل شده. این که تجربه جدیده تا بچه ها رفتار خودشون رو با کمک والدینشون مدیریت کنن. آقای رزانیک، فرزند دبستانی ندارن، مدرسه رو ندارن، اما صبحانه نوشتن که من نون تازه میخرم، با کودک درونم در کنار همسرم صبحانه میخوریم. بعد به کودک درون میگم که بخواب تا من برم سر کار و برگردم.
سلام خدمت خانم شوقی و تمامی زحمتکشان رادیو تهران. خواستم خدمتتون بگم که یکی از راه‌هاش همراهیه و این همراهی میتونه با ورزش کردن تو خونه باشه با بچه‌ها، که در واقع با گرفتن فیلم‌های ورزشی از طریق فضای مجازی میشه با اونها همراهی کرد که خدای نکرده اضافه وزن هم توی خونه نگیرم. ببین که من یه پیشنهاد داشتم واسه این دو تا بخش گردشگری دون که آقای نامور و استاد کوچویی انجام دادن، اگه میشه اینو یه هفته در میون هر کدومش رو بذارید که به هر حال خسته کننده هم نباشه برای خود برنامه. علیرضا فرزندی هستم از استان فرا.
خیلی متشکرم آقای علیرضا فرزندی از شهر زیبای اصفهان که آگاهانه درباره برنامه ما نظر و پیشنهاد دادید. حتما خیلی متشکرم. پیشنهادی که درباره بچه‌ها دادید، اون ورزش کردن هم میتونه مفید باشه.
با سلام خدمت خانم شوقی عزیزم. روز بازگشایی مدارس، چون امسال خب به خاطر شروع کرونا زودتر باز شده، به تمام بچه های عزیزم مخصوصا نوای گلم تبریک میگم. ایشالله همتون به سلامت بریم بیاد، ولی رعایت ماسک و دستکش هم داشته باشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. امیرخانی هستم از تهران.
خانم امیرخانی، مادر بزرگ نازنین و نوه های گلشون، امیدوارم که سال تحصیلی خوبی داشته باشن عزیزان نازنین شما. آقای محمدی گفتن که من یه پیشنهاد دارم، بچه ها به محض اینکه روپوش مدرسه یا لباس فرم مدرسه رو تن کردن، ببریمشون توی بالکن یا تراس یا فضایی که یه مقداری از فضای دم کرده خونه دور باشه، یا کنار پنجره، که حس حضور تو حیات و اون صف صبحگاهی رو بهشون بدیم.
سلام خدمت خانم شوقی و تمامی زحمتکشان رادیو تهران. خواستم خدمتتون بگم که یکی از راه‌هاش همراهیه و این همراهی میتونه با ورزش کردن تو خونه باشه با بچه‌ها، که در واقع با گرفتن فیلم‌های ورزشی از طریق فضای مجازی میشه با اونها همراهی کرد که خدای نکرده اضافه وزن هم توی خونه نگیرم. ببینید که من یه پیشنهاد داشتم واسه این دو تا بخش گردشگری دون که آقای نامور و استاد کوچویی انجام دادن، اگه میشه اینو یه هفته در میون هر کدومش رو بذارید که به هر حال خسته کننده هم نباشه برای خود برنامه. علیرضا فرزندی هستم از استان فرا.
بفرمایید خانم سلیمانی، انتهای صحبت‌های آقای فرزندی رو خوب متوجه نشده بودید، پیامک دادید، ما هم مجدداً براتون پخش کردیم. بله، درباره آقای کوچویی بود، گفتن که یک درمیان بخش‌های گذری در تهران رو پخش کنیم و آقای نامی که حالا تکراری و خسته کننده نشه، فکر می‌کنم تونسته باشم پاسخ شما رو داده باشم. خانم سلیمانی عزیز، 2265-2465 2265-2466 و پیامک ما 3094. خب، فرصتی که در اختیار دارم رو اختصاص میدم به خوندن یک خبر فرهنگی. آقای رسول کشتپور، شهردار منطقه 2، با اشاره به افتتاح چند پروژه تفریحی در این منطقه که عصر دیروز انجام شد، گفتن که منطقه 2 به دلیل داشتن بوستانها و امکانات تفریحی از جذابیت گردشگری برخورداره. بر همین اساس پروژه های تفریحی و فرهنگی با هدف تأمین رضایت شهروندان طراحی و احداث شده و این در حالیه که حمایت از استارت آپ ها در راستای کمک به هوشمندسازی شهر در دستور کار قرار داده شده. لازمه بدونید که فرهنگستان زبان و ادب به جای واژه استارت آپ واژه کمک نوآور رو تصویب کرده. حالا اگر دوست داشتید میتونید استفاده کنید. اما ادامه خبر را عرض کنم، همینطور مرکز جامعه سلامت روان هم در این منطقه، یعنی منطقه 2، با حضور شهردار تهران افتتاح شده. به صورت نمادین از اولین سالن سینمایی مخصوص کودکان و نوجوانان در محل افتتاح پروژه ها رونمایی هم انجام شده. خیلی هم خوب، خیلی هم قشنگ. ساعت 11:52 است. شما با سعادت آباد یک شنبه های رادیو تهران همراهید. در شهرهای بزرگ دنیا از جمله تهران، مبلمان شهری در جذب مسافران و گردشگران بسیار مهمه. نقش اصلی مبلمان شهری در خیابونها و فضاهای عمومی شهر ایجاد مکانهایی است که زبان ناطق هویت انسان و منظر شهری مطلوب باشند. در گفتگوی این لحظه با آقای نامی نامور، به تأثیر مبلمان محله‌های تهران در جذب گردشگر و ایجاد شوق تماشا برای ساکنان محله‌های خوشمبلمان می‌پردازم. آقای نامی نامور، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان گرامی، عرض ادب، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. زنده باشید. من برای شنونده‌هایی که تازه این هفته صدای شما رو در گفتگو با بنده میشنون عرض کنم که آقای نامور کارشناس گردشگری هستن و طبیعتاً میتونن به این سوال ما پاسخ بدن. بفرمایید که شما که سالها در تهران زندگی میکنید، هم گردشگر هستید هم کارشناس گردشگری، بوده در محله های مختلف که یک مبلمان به جا و به اندازه و چشم نواز نظرتون رو جلب کرده باشه؟ مبلمان شهری؟
چه سال اول قشنگی و اینکه
ممنون.
بزرگوارید، چون من همیشه عادت داشتم تا الان راجع موزه ها سوال میکردم.
خب یه مقداری تغییر ذائقه ایجاد کردیم.
دقیقاً. و یکم وقت فکر کنم واسه شو بخواین.
مثلا مثلا محله‌هایی که بوستان‌های بیشتری داره یا خیابون‌های طولانی تری داره.
حتما. اما اگه راجع به مبلمان شهری صحبت کنیم که اصلا چی هستن؟ مبلمان شهری دستگاه‌ها نمادهایی هستن که توی محله و یا محلات استفاده میشه. ما میتونیم از اتوبوس بگیریم، از صندوق پست گرفته، نقاشی هایی که روی دیوارها انجام میشه، مجسمه هایی که میسازن، اینها میشه مبلمان شهری.
بله.
ولی مثلا به فرض پل طبیعت جزء نماد جزء مبلمان شهری حساب میشه، اون جزء نماد شهری استفاده
بله، بله،
میشه.
دقیقاً.
خب اینو برای اینکه حداقل شنوندگان گرامی بدونن،
اما مثلا صندلی هایی که با یک شکل خاص طراحی شده در پل طبیعت تعبیه یا نصب شده، اون میتونه جزء مبلمان شهری باشه.
بله، اون جزء مبلمان شهریه. دقیقاً.
یا مثلا آبنمایی که اونجا کار شده،
دقیقاً آبنمایی، حوضی که بذارن، طراحی درختانی که انجام بدن، اینها جزء مبلمان شهری حساب میشه.
بله، بله.
ما بهترین مبلمان شهری که حداقل خیلی شاخص هست رو ما بیشتر در خیابان ولیعصر داریم.
چه جالب.
از جمله روبروی پارک سایی گرفته که یکی از درخت های خشکیده خیابان ولیعصر رو برداشتن، چوبش رو حکاکی کردن و تصویر یک آدم کشیدن، یا یک فردی که نردبون گذاشته، یک آدمکی که داره انگار میره بالا، از بالا لای درخت خالی رو نگاه کنه.
چه جالب. آقای نامور، این داخل پارکه یا در تقاطع پارک؟
تقاطع بر ولیعصر، بر خیابون ولیعصر، روبرو پارک.
چند وقت پیش از من رد شدم، اصلا متوجه نشدم، این دفعه حساس‌تر میشم روی موضوعی که گفتین. خوب
خیلی جالب بود. من حدام 7-8 ماه پیش رفتم، خیلی برای خودم هیجان انگیز بود اتفاق. یه دونه یا که مثلا زیر توی خیابون ولیعصر زیر پل توانیر ما یه دونه پیکان قدیمی رنگ گوجه و قرمز داریم.
آخه خوب
گذاشتم و یه دونه گلکاری خیلی خوشگلی در کنارش قرار دادم و یک سری از این گلا، یه سری قورباغه های آهنی اومدن بیرون که سبز رنگشو کردم و میخوام بپرن رو ماشینه.
چه چاله،
خیلی خوشگل بود.
یه دونه فکر میکنم حالا که داره یادم میاد، تو یادگار امام فکر میکنم به سمت شمال، به جنوبش، اون سمت، یعنی سمتی که ماشینا از شمال یادگار میان به سمت جنوب، اگه اشتباه نکرده باشم، یک گله اونجا نصب شده، یعنی آهنیه، طراحی شده، یه چند تا گاو رنگی هن که از جنس آهن هستن، رنگ شدن با رنگ‌های خیلی شاد و زیبا، وسط چمن نصب شدن.
دقیقا.
این هم جزو مبلمان دیگه.
بله، جزو مبلمانه.
فوق‌العاده است. اگر که آدرسش رو درست بگیم،
بخوایم ورودی شیخ فضل‌الله رو بپیچیم،
خب
یه دونه چیز داریم، یه دونه حالت زمینه داره که چمن هستش، یه سر قاصدک های آهنی گذاشتن، یه فردی وایستاده، چندی قاصدک از کوچیک تا بزرگ هست و انگار اینا رو داره فوت میکنه.
بله بله، اینو دیدم، فوق العاده است. و چقدر آدم در زمان ترددش داخل شهر وقتی نظرش به این مبلمان جلب میشه، حالا آدم بهتر میشه، احساس میکنه که شهر سر حال و خوب و تمیز و قشنگی داره.
دقیقاً. بخو خیلی اتفاق جالبیه. یعنی که یه دونه من از میدون امام حسین میام به سمت فردوسی، قبل از پل چوبی دست راست یه دونه درخت خشکیده داریم که روش یه دونه از این گلدون‌های رنگی کوچیک از لبش بهش آویزون کردن، توش گل گذاشتن، از لبه اون درخت خشکیده یه دونه چتر بزرگ رنگی باز شده و انگار یک سایبونه واسه گلها.
به به، من فکر میکنم همینطور که شما دارین تعریف میکنین، شنونده های ما هم دارن جستجو میکنن در فضای مجازی که ببینن کجاست و حظش رو ببرن، و حالا بخشایی رو که اگر تا به حال خیلی آروم از کنارش رد شدن و بی توجه مثل من، از این به بعد با دقت بیشتری به این مبلمان شهری، شهری که توش زندگی میکنن توجه کنن.
دقیقا، ما خیلی این اتفاق داریم و واقعا شهرداری بسیار عالی کار میکنه و بسیار هوشمندانه کار میکنه. مثلا ما از همت سر یادگار امام که دست چپ ما انگار میشه اون دست خیابون پارک پردیسان، این ور نمادهای حیوان ها رو داریم که از گوز گرفته،
بله دیدمشون،
پلنگ گرفته، دقیقا یه حالت تخت سنگ ساختن و یه دونه انگار پلنگ پانه و یه دونه آهو و جبیر داره میدوه که بخواد اونو بگیره.
البته شما فرمودید نماد، فکر میکنم این باز جز مبلمان شهری باشه.
نه جز مبلمان شهری و در اونجا توی همت سر یادگار امام این رو داریم و خب واقعا خیلی جالبه حداقل دیدن اینها و خلاقیت هایی که استفاده میشه. یا که خب بریم به نقاشی ها برسیم، ما زیر مثلا همت زیر پل توانی که خدمت گفتم